سلام علیکم جمیعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد. بعلو اهل بیت طیبین الطاهرین سیدها بقیت الله فی الارضین الحجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثای سلسله بار گذشته ما پیرامون سیر و سلوک و اینکه انسان به کجا میرسد و چه نتایجی به دست او و سالک الالله مرید طریق الالله به دستش میاد. اولی شرط کردیم لقاء الله، معرفت الله، و همچنین عرض شد که اگر کسی این راه رو بره به فرموده مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه که کتاب سیر و سلوک نوشتم، من اخلص لله اربعین صباحا یا یومن، عبارات مختلفش رو عرض کردیم، فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، چشمهایی از حکمت معارف حقائق محکم بدون هیچ ذره شبهه در آن به قلب او به جریان میفته و بر زبان او جاری میشه. علاوه بر این چهار نتیجه بزرگ دیگر که در آیات قرآن برای مخلصین حاصل می شود، عارف بالله، سالک الالله که به مقصد می رسد به او عنایت بکنند. یکیش مال بعد آینده و سه تای دیگر همین در این دنیا در همین حالی که به مقامات می رسه به دستش می آن. اما اونی که مربوط به آینده میشه که همه میدانیم بعد از اینکه انسان از دنیا رفت و در عالم برزخ کار چند هزار سال طول میکشه، نمیدانیم که قیامت برگزار میشود، بعد از آن صحنه بسیار با عظمتی به نام قیامت، یوم الحسره، یوم التغابن، یوم القیامه و عباراتی که در قرآن و روایات آمده پیش میاد، خود قرآن میفرماید 50,000 سال هم طول میشه، آنقدر سنگینه. یوم یجعل الولدان شیبا، بچه ها رو پیر میکنه، تعبیر آیه قرآنه، آنقدر سخت میگذره به اهل قیامت که احضارشون کردن، باید پاسخ سوالات متعدد در امور مالی، درباره عمرشون، درباره هر موضوع دیگری که در آیات روایات آمده جوابگو باشم، به طوری سخت میگذره که میگن حاضر خود بریم جهنم این حالت قیامت رو نبینیم. یعنی این قصب میشه برشون که حالا اون ابتدایشه که بحث زلزله و شدید بودن قیامت و ترن ناسه سکارا و ما هم به سکارا، مثل انسانهای مست لایعقل که عقل از ترشون پریده باشه و دیگه نمیفهمن در چه حالی هستن، و بقیه های و قبل و بعدش هم که میفهمد زنهای باردار و هم میکنن از ترس اون روز، مادران شیردهنده از دست فرزندشون میگذارن حراسان، و اینم همگانیست با با نفسای همگان در روز قیامت بلنده، مگر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، چون از آمنیون به فکر امت هستن. مخلصی این صحنه رو ندارن. آیه قرآن می‌فرماید که قیامت امر میشه، احضار میکنن و این خود احضار مطالب سنگینی در او هستش که مربوط به قیامت میشه و آیات زیاد داریم و روایات متعدد. سه جلد بهار الانوار پیرامون معاد بحث کرده. حالا چند آیه، چند هزار آیه پیرامون معاد داریم خدا میدونه. میفهمد فانهم لمحضرون، یعنی همه احضار میشن، به قول خودم میارن پای حساب و نامه عمل و و و امور دیگر. الا عباد الله المخلصین، مگر بنده های مخلص. اینا نه، هیچ واهمه‌ای ندارن، ترسی ندارن، نه اینکه اینا رو قیامت ندارن. چرا انبیا اولیا؟ چون اینا میخوان شفاعت هم بکنن، ولیکن در امن و امان هستن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، دل صالح مخلص دارن، بلکه حتی اون روز روز شادیشون هم هست، شادی اینها هستش. به طوری که خود قرآن فرمود یوم و وجوه یوم الی ناظره الی ربها ناظره، یعنی صورت‌های برافروخته بشار شاد. چرا؟ چون خدا رو می‌بینن، مشاهده می‌کنن. که گفتیم یکی از نتایج سیر و سلوک دیدار خداست که در جلسه اول بحث کردیم. این شادن، اما دیگران اضطراب شدید شدید، به طوری که آزنن برن جهنم، اون صحنه رو مشاهده نکنن. اینقدر سخت. و این یکی از الطاف خدا نسبت به مخلصی، کسانی که راه خدا رو رفتن اونجا در آرامش. دوم که این دیگه مربوط به آینده، همین الان هم میشه به دست آورد در همین آدم. برای مخلصین قرآن بیان می‌فرماید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلص. یعنی هر کسی جزای عمل خود رو می‌بینه. آیات هم زیاد داریم، روایات هم ما شاهد داریم. این احسنتم احسنتم در انفسکم و این حسنتم بلاها. حالا چه میخواد حجم عمل بزرگ و زیاد باشه یا نه، ذره ای از عمل. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا مثلا یوم تجد ما تا آخر آیه محضر، یعنی حاضر میشه تمام اعمال انسان در مرآ و منظر خود اون محتضر. از کی؟ از همین قدمی که میذاره در اون عالم، یعنی زمان احتضار، زمان مرگ انسان، که سه چیز متمثل و مجسم میشه در دیدگاه محتضری که میخواد بره در اون عالم. همه اموالش رو مشاهده میکنه، تمام عقار متمثل میشن در دیدگاه این محتضر. به اقاره فامیل ها چه نزدیک چه دور میگه برام چه میکنه، میگم کاری نمیتونه بکنیم الا اینکه برام بزنیم تو قبر. همین پیش از این از ما کاری نمیاد. به اموال میگه همه برای زحمت کشیدم تر این دنیا، شما چی؟ یک کفن. پیش از این سوم که بحث ما هستش این که همه اموال انسان مجسم میشه در نزد محتضر، یعنی هنوز قبض روح نشده، هنوز قبض روح نشده، فردا کنار رفته، ازرائیل و اعوان و رسول و یعنی فرستادگان که ملائکه باشه، اینا رو داره میبینه و از طرفی اعمالش رو دارن نشونش میدن، کوچیک و بزرگ رو نشونش. اخ به اعمال میگه شما چی؟ میگن ما مثل اون دوتا نیستیم، ما هستیم باید. حالا اگر اعمال خوب و اعمال بانیت و صالحه و نماز و روزه و زکات و اعمال مثل ماه شعبان و ماه مبارک رمضان اعمال خوب داره، خوشحال. بد داره، اونام یه جا گناهانی که کرده همش متوسط، اونام که هر دو رو دارم، هر دو رو دارم میبینم. یعنی از یک طرف متلذذ لذت بخش، از یک طرف خلاصه روحش عذاب میشه، حتی کمتری نمیگر باشه مگر اینکه تو این دنیا پاک کرده باشه خودش. ولذا آن ما بین پرانتز بگم، امام رضا به عباسلط عربی میگه روز جمعه آخر ماه شعبان خب بیشتر ماه گذشت، چا کردی؟ خود پاک کردی یا نه؟ چند دستور عمل امام رضا میگه؟ استغفار کن، تو دلت کینه کسی رو مؤمنی نذار، دلت رو تاریک نکن با کدورت و با حقد و کینه و غربت چیزه دیگه. حق کسی اگر بگردنت برو ادا بکن. دستور عملهایی که میده من جمله اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. اگر آموزیده باشه دیگه فقط اعمال حسنه، چون گناهان خدا محوش میکنه میبخشه، به قول خدا پاکش میکنه، از بین میبره، رضایل ما میده، اون وقت اعمال که میبینه طبق اون اعمالش جزا رو دارن بهش. قرآن میگه چند جای قرآن اما همه این بحث مسترین کلمه الا عباد الله المخلصین، مخلصین جزای عملشون رو نشونشون نمیدن. یعنی چی؟ یعنی این که موافق اون قراردادهای ظاهری که مثلا میگیم این عمل نورانیت میاره و مثلا لذت میاره، لذت روحی معنوی و و و تا آخر، اینو موافق این جزاهای معمولی بهشون عنایت میشه. چرا؟ مثلا فرض کنید حضرت علی علیه السلام یه ضربت میزنه به عمرو بن عبدود ملعون، وقت پیامبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخوام اون ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت ثقله، نمیگه به اندازه عبادت جن و انس، همین یه ضربتش از اون افضله، یعنی موافق تصور ماست. یا در جای دیگر قرآن مخصوصا در مورد نماز شب که داریم تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، میگه ما برای اینایی که تهجد در شب یعنی سحرخیزی شب زنده داری اینا، ما چه چشم روشنی به اینا میدیم، یعنی چشمش روشن میشه به اون اعمال، فلا تعلم نفس، هیچ جانی معنی آینه، یعنی هیچ کسی نمیتونه درک بکنه ما به این متعجدین در شب چی میخواییم بده. علیزای امام صادق علیه السلام در زیر این آیات میفرمایند که هر عملی ثواب معینی داره، الا متعجدین در شب ثوابش نامتن، اصلا نمیتونن کسی درک بکنه، اندازه بگیره. خب حالا این باره تعجد در شبه، یا مثلا همتون درباره نماز جماعت شنیدید که اگر عدد آنان از 11 نفر بگذره جن و انس و ملک نویسنده دریاها مرکب و تمام اشجار و درختها قلم بشه، آسمانها برگ و دفترچه به قول خودمون بشه، بخوان ثواب یک رکعت نماز جماعت بالاتر از 11 رو نمیتونن بنویسن، یعنی توانایش نه، نمیتونن درک بکنن که بنویسن. مافوق این حال ما انسانای نماز جماعت خون و عرض شود که شب زنده داری و اعمال دیگر، اما مخلصین مافوق اینو بهشون میدن، مافوق عمل بهشون پاداش میدن. مافوق عمل چیه؟ ببینید مثلا در باب روزه، جنت من النار، برای هر روزی که انسان روزه میگیره ثواب‌های زیادی میدن، آثاری هم داره، برکاتی هم داره، دنیوی و معنوی و آخرتی و همه چیز. بلکه یه عده‌ای روزهاشون روزهای معمولی نیست، این روزهای خواص الخواص به قول مرحوم آدمی جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه در المراقبات میفرماید. اینها بعضی عبارت اینطور داریم: اصوملی و انا اجزابه. یه موقع میگیم اجزی، یعنی من خدا ثواب روزدار رو بهش میدم، برای این که برای منه. کسی هم نمیفهم که آقا گرسته است، برای روزی گرسته است یا سیر، خبر از باطنش نداره. به خلاف نماز که همه میبینن این آقا داره نماز میکنه یا اون عمل دیگر، حج، صدقه واسه، اما این کسی خبر نداریم فرد روزه هستش. خودش میدونه خدا از سومولی روزه برای من خداست و من جزا میدم بعضی عجزی خونه. اگر بگیم عجزا، یعنی من خدا جزای روزه دارم، این میشه مخلصی. یعنی مخلص موفق عمل. حالا چرا؟ برای اینکه مخلص به فنای فلاح رسیده دیگه عمل رو از خودش نمیبینه، به خلاف اصحاب الیمین، این عمل از خودشون میبینن، برای آخرت، برای خدا کار انجام میدن. میگه من سه رکعت نماز مغرب میخونم قربتم الاله، خب ثوابشم بهش میدم. اما مخلص که اینطور نمیگه، مخلص میگه این من کسی نیستم، چیزی نیستم، این نمازم هم مال خداست. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم مال خودم نیست، نسکم اعمال دیگرم مال خدا نیست، مال خودم، مال خداست. اصلا اعمال از خودش نمیبینه. یه موقع از فرض کنید بنده با شما پولی به دستمون میاد، یه مقدارش رو میریم صدقه میدیم، حالا یا صدقه واجب خمس و زکات یا صدقه مصحب که تو ماه شعبان مصحبه، میگم خدای این مقدار مالم رو در راه تو میدم، خب ثواب میدم. ولی یه موقع است میگه مال مال من نیست، همه اموال مال خداست، خدا فرموده اونجا بده اونجا بده، من چی کارم که بگم من دادم؟ مال من، مال من نه، یعنی معنی نداره، همه رو از اون میبینه. وقت نه تنها مال، همه اعمال مال خدا میبینه. این که انبیا میگن و ما توفیق الا بالله یا لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی همه نیروی من، همه کارهای من، همه چیز مال اوست. وقت اون الحمدلله که عارف و مخلص میگه فرق میکنه با اون الحمدلله که من شما میگه. من شما میگیم چی؟ فلانی عمل خوبی انجام داده، خب ستایشو به خدا برمیگردونیم، به این معنی که خدا توفیق داده به این آقا فلان صفت خوب یا کار خوب رو داره. یه موقع اصلا میگه فقط مال اوست، اصلا همش مال اوست، مال ما هیچی نیست. اون یه دیده دیگری داره، دیده توحیدیه، یه منتی هم نمیذاره، از خودش نمیبینه. مخلص اعمالش از همه، از هیچ کس نمیبینه اعمال خود، همه رو از خدا میبینه. خب یه جزای دیگر، یه صلواتی بفرستید. معمولا جزاها اینم عرض کنم در آینده از خیلیاش، بعضیش همین الانه، همین الانه، یعنی وجدانش داره راضی میکنه، اثر نیک عمل رو در وجود خودش احساس میکنه، تا توفیقاتی زیاد میشه، خیراتی زیاد میشه. فرض کن زیارت رفته، مثلا زیارت خانه خدا یا کربلا رفته، علاوه بر این که روز قیامت یه ثواب‌های به امیدن، تو دنیا هم از نظر مادی وضعش خوب میشه. یکی از آثار میگن حج، زیارت و امثال ذالک. یا مثلا اینه ای که برای امام حسین و برای اهل بیت و اینا روزه میگیرن و خرج میکنن، میگن بده، از اون طرف چکار میکنه؟ خدا میده. این میده یعنی ما رو دنیا، نه که دیگه جزای آخرت نیست. اونم هست، اینم هست، یعنی دنیا هم یه برکات تو مالمون پیش میاد. اما عارف دیدش موافق ایناست که بخواد برای بهش کار بکنه و حور و غلمان و قصو، اصلا توی این فکر نیست. اون فقط خود خدا رو میبینه، فعلا ما رو میبینه، از خودش هیچ نمیبینه. این تازه مخلصیت پایینه. با موافق اینها رو هم داریم که حالا یا امشب برسم میگم یا بعدا. یه موضوع دیگری هم داریم برای مخلصی، و آن این که دیگران هم دو ثنای خدا رو میکنن، خدا رو پاک میدونن، سبحان ربک رب العزت اما یصفون الا عباد الله مخلصین، سبحان ربک اما یصفون الا عباد الله مخلصین. یعنی چی؟ یعنی بندگان من و شما میگیم خدای رو معتقدین، عالم، قادر، حی، کریم، ارحم الراحمین و و تا آخر. یه ذاتی رو تصور میکنین، آن رو بزرگ. بعدش صفاتی رو در مورد خدا میگیم یک دریای نامتناهی علم در ذات خدا هستش. قدرت همینطور واجد. خودش این یه اشتباهیه. اشتباه به این معنی که ترکیبی از ذات و صفات داریم تصور بکنیم. این اولین اشتباه. دوم این که ما مثلا خدا رو میگیم ارحم الراحمینه. یعنی چی؟ یعنی خدا دلسوزه. دلش میسوزه برای بندگانش. رأفت داره، مهربونه. خب اینه تصورات مخلوقی خودمونه. پدر و مادری، افراد مهربانی، بخشنده ای رو تصور میکنه، میگه منتها خدا بیشتر، بالاتر. یعنی خدا رو مثل مخلوق داریم تشبیه میکنیم و توصیف میکنیم. وصف عالمیت، حالا یا علام یا علیم، قادرم همینطور یا قدیر و هاکذا و بقیه، که باطنش رو توش در میاریم میبینیم خود همین یه نقصی داریم به خدا میزنیم. ولذا قرآن همین این آیه نمیخواد بگه سبحان ربک اما یصفون، یعنی از این توصیفی که ما خدا رو میکنیم خدا منزه بالاتره. الا اما بندگان مخلص این واقع رو دارن توصیف بکنن، یعنی حقیقت رو دارن با چشم دل میبینن، اونطوری که خدا هست دارن توصیفش کنن، نه اونطوری که ذهن کوچک به قول معروف ساخته پرداخته خودمون یه خدایی رو داره میسازه و حالا عبادتش. هممون هم اینطوری کاری دیگه هم نمیتونیم بکنیم. ولذا همیشه الله اکبر میگیم آخرش، یا اولش میگیم سبحان الله. یعنی از اونی که تصور کردم برای خدا در مقام حمد و صفات او خدا پاکتره، یا میگیم بزرگتره. الله اکبر من ان یوسف من ان یدرک، از این که درک بشه توصیف بشه اون خدای واقع خیلی بالاتره. شاهده بر این خودمون بچه بودیم یه جور خدا رو تصور میکردیم، یه کمی بزرگتر شدیم یه جور دیگه، هم توی هرچی میریم جلوتر میبینیم نه اون خدای بعدی غیر از اون خدای قبلیست که تصورش میکردیم. یعنی مخلص واقعا عارف شده، معرفت واقعی، نه ذهنی ساخت پرداخته ذهنی. سبحان ربک رب العزت. یا یه خاصیت دیگر هم داره که مرحوم سید اینجا نقل نکردم ولیکن از آیات استفاده میشه. یه صلواتی بفرسته. اللهم صل علی محمد. وان اینکه از دست شیطان راحت میشه. همه گرفتار شیطانن. وسوسه های شیطان میاد. انواع مختلف از راست میاد، چپ میاد، از جلو میاد، از پشت سر میاد. خلاصه این آیات هم داره مفصل هم از توضیحش، ولی که مخلص نمیتونه. خودش میگه، خودش میگه من مخلصی رو نمیتونم وسوسه کنم، توانش ندارم. چرا؟ چون ریشه وساوس، خواطر باطل و امثال ذالک انانیت انسان. مخلص کسی که وجودش خالص شده، یعنی دیگه وجود برای خودش نمیبینه، جایی نمیبینه که شیطان بخواد بیاد حالا به چی وسوسه کنه. به تکبر. تکبر یعنی چی؟ یعنی من خودم رو ببینم، اون زید رو هم ببینم که مثلا علم من بیشتره یا ثروت من یا قیافه من خوشگل‌تره یا حسب و نسب من و و موضوعش منه. من رو میذاره وسط، یه غیری را هم تصور میکنه، برتریش رو توش میمونه. خود شیطان این بدبختی به سر شما. من در مقابل آدم، من جنس آتش هستم، خلقتن من نار، من از آتش خلقم، از تین و گل و تراب هم به در مقابل خاک سجده بکنم. بدبخت 6000 سالم عبادت میکرد، اما عبادت های اینطوری که خودشون میگید. اما مخلص منی برش نمونده، ولذا چون من نمونده، نه تکبر نه حسادت. حسادت هم ریشش همین هست، مثل تکبره. من چرا ندارم اون داره؟ چرا اون داره من نداشته باشه؟ حسودی مثل خود شیطانم. غیر از حال تکبر، حسادت هم با آدمی زاد میکنه. و ها کذا کینه، ریشش منیت انسانه. این سالبه به انتفاع موضوع میشه، یعنی موضوع و ریشه وساوس شیطان برای مخلصین از دستش گرفته شد. البته حالا اونم که مخلص نشدن، شیطان میاد یه وسوسه هم میاندازه، اما برای که دیگه آدم تو دام گناه انسان نیفته و آلوده نشه، دستور العمل دادن مثلا بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دفع و رفع. یه موقع از اول نمیذاریم بیاد که اون ما رو مخلصیم، اما غیر مخلصی میاد وسوسه رو میکنه وسط کار. اگر این مؤمن توفیق الهی حاصل بشه براش، میاد تو فکر من چه کار دارم بکنم، گناه این کار زشته، من بنده خدای همه نمک خدا رو خوردم، حالا نمکدان بشکنم، این چه کاریه که من بیام معصیت بکنم؟ به خودش میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه لا حول ولا قوت الا بالله یا لا اله الا الله یا چهار قول، این کاری میکنه و بالاخره نمیذاره شیطان بیاد تا به خود معصیت او رو بگه. اگرم کشون باز پشیمان که بشه، روح الایمان برمیگرده، پشیمان میشه، اصلا تو وجود خودش داره آتش میگیره، چرا من این گناه رو انجام دادم، برمیگرده توبه میکنه، راه رو بر خدا گذاشت، چون میدونه بنده ها ضعیف. خب یه صلوات دیگه بفرستید. خب این آخرین جلسه ما این ور سال، هفته دیگه که روز جمعه انشاءالله اگر خدا بخواد ما مشهد هستیم، حالا روز جمعه همون که باید برگردیم، تو راه برگشتن هستیم، دعاگوتون میشیم و میایم میریم انشاءالله آذربایجان و مرند و سراغ و دعاگوی شما. در باره ماه رمضان، اولا این چند روزه باقی مانده ماه شعبان و معظم رو قدرش بدونیم. حیف حیف. خیلی ماه بسیار با برکت، مولودها، موارید، اعیاد شعبانیه و دیگه تقریبا داره تمام میشه. بعد آماده برای ماه رمضان عرض کردم، اون آمادگی رم امام رضا تو مفاتیح نوشته، در بوسل راهنمایی فرموده. تا انشالله روز یک شنبه آیند، این هفته نه هفته بعد که شب اول ماه میشه شب یک شنبه، خلاصه چکار کنیم؟ قبل از مغرب و قبل از غروب یه غسل توبه، یه توبه کاملی بکنیم، توجه به معصومین علیهم السلام پیدا کنیم. مرحوم حاجی میرزا جواد آقا ملکی تبریزی میفرماد کل ماها قبل از اینکه وارد ماه بعدی بشه خودش آماده بکنه. اولین کاری که ایشون میگه به اهل بیت علیهم السلام متوسل بشه، دست به دامن اینا بشه، کمکش کن. حالا در این ماه رمضان خود ما رو پاک کنید به برکت 14 نور پاک، تا پاک وارد ضیافت الله بشه. حالا غسل شب اول ما یکی از اعمال 17 18 یا 20 اعمال رو میشمارن برای شب اول ماه مبارک رمضان. یکی از اون غسل، حالا اگر کسی بتونه اون ابتداء شب که غروب انجام بده بفرموده علامه مجلسی، پاک وارد ماه میشه. ولی تو صبح وقت این غسل. اعمال دیگر مثلا استهدار، ببینه ماه رو پیدا میکنه، ببینه دو سه تا دعا فرمودن که چشمش به این ماه میفته. ماه رمضان رسید، شهر رمضان، ماه رمضان رسید، خودش آماده بکنه. و از طرفی اعمال دیگری برای شب اول ما تو مفاتی مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه بیان فرمودن، این رو از حالا یه نگاهی بیاندازیم، خودمون آماده بکنیم. مخصوصا شب اولش هم مهمه، مثل بعدش شب نیمه، بعد شبهای قدر و شب آخر ماه مبارک رمضان. ما روز اولم باز اعمالی رو فرموده، مهمش همینی که انسان توجه و مخصوصا استاد حضرت آیت الله سعادت پرور می‌فرمودن شب اول ماه اون ابتدایش توجه خاصی به وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا پیدا بکنیم، از حضرت کمک بخواد، که کمک همون کنن، دعا همون بکنن، عنایتی بکنن. مانه یه دیگه بره مثل بقیه، یه دیگه اصلا رو دعاش میکنم، یه دیگه گناه میکنم مثل ماهای دیگر بدبختی، اما یه دیگه نه، میخوان پاک بشن. اونایی که میخوان پاک بشن، خب توسل به امام زمان و اعمال ماه مبارک رمضان هم تقسیم میکنن. مثلا شبها دعای افتتاح، یه دعای دیگه باز بعدش داره، خیلی مزامین بلندی داره این دعاها. و همچنین سحرها مخصوصا اوج ماه رمضان این سحر باشه. حالا دعای ابو حمزه رو یه دعای کلش رو میخونم، مثلا مسجد جامع اصفهان به نظرم کلش رو از ساعت 11-12 شروع میکنم تا سحر، ماشاءالله چه حال و حوصله، عادت کردم. یه جمعیت زیاد میان با اونام که میخونن با حالم، با صوت دلنشین میخونن، جمعیت هم گریه میکنن، تنبوی هم وسطش پذیرایی میکنن. خب اونا همش، اما ماها ممکنه نتونه، لااقل شبیه که دو صفحش با حال بخونی هر شب، بخصوصا در سحر قسمتی از دعای ابو حمزه سمالی رو خیلی حال با حال امام سجاد با خدا زیبا صحبت کرد، عبارات خیلی دلنشینه، حیفه که انسان نکنه. شبیه چند صفحش رو بخونیم تمام شد، یه دور دیگه، یه دور دیگه انشاءالله دعای ابو حمزه. و همچنین دعای سحر حتما بخونیم، چون اسم اعظم خدا در این دعاست، اسم اعظم در این دعای سحر اللهم انی اسالک من بهائک بابها و کل بهائک بهی. اکثر شبکه‌های تلویزیون و رادیو هم پخش میکنه با صدای دلنشینی چند نفر خوندن باهار. خب یه مقدار عباراتش مشکل برای بعضی، بعضی میرن شرح میبینن. مرحوم امام شرحی بر دعای سر دارن، آیت الله مزاری شرحی نوشتن بر این، دیگران هم شرحهایی رو بر این دعا نوشتن. موضوع دیگر قرآنه، اونم تقسیمش کنیم، حالا یا یک دفعه همه یک جزء رو حداقل بخونیم یا نه چندین بار در شبانه روز بخونیم که بالاخره با قرآن، ماه ربیع قرآن یعنی بهار قرآن که حتما اهمیت بدیم. و موضوع دیگر نماز شب دیگه تو این ماه رمضان مقدار به قول خودمون با آب و تاب، یعنی با گریه، با شوق، با میل خاضعانه، عاشقانه، حالا یه مقدار، حالا یا همش قبل از سحر یا بعضیش بعد از سحر، دیگه بستگی داره به برنامه ریزی خودتون. روزه هم که مفصل مرحوم حاج میر جواد آقا ملکی تبریزی، روزه عوام، روزه خواص، روزه خواص الخواص، این دارم اونجا مطالعه میکنید. المراقبات مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، تا وقتی وارد ماه میشی با یک بقول معروف توجه خاص، پاکی، توجه برنامه ریزی کرده شده و انشاءالله ادامه میدید. تا وسطای ماه رمضان هم که دیگه سر و کله نوروز میرسه، حالا بعضی شب نشینی دارن و بالاخره دید و بازدید، یا مراقبمون رو زیاد کنیم تو این مجالس، نریم خلاصه کاری بکنیم دیگه، حال نماز شب و حال دعا و همه چیز اون از دست بدیم. بیاره باید مواظب بشیم تا یکی دو سال دیگه سر و کله عید بیاد، قبل از این بیاد بعد ما رمزون، بعد یعنی ما رمزون زودتر بیاد دیگه، تمام شده بعد سر و کله نوروز پیدا بشه که دو سال دیگه طول میکشه. این هم مربوطه به اون شبها. طلاب هم که خب این تحصیل مانع نیستش، تحصیلات داشته باشیم، مطالعات داشته باشیم، این دعاها و مناجات ها هم داشته باشیم. بنده هم دعا میکنید، بنده هم دعاگوی شما انشاءالله با دست پر بریم به طرف خدا و به سوی مخلصی، یا در سیر و سرود از مخلصی، مخلص که بالا مقدمه شه. اینا در جلسات بعد انشاءالله بعد از ماه رمضان اگر زنده ماندیم این بحثای ما پیرامون سیر و سرود ادامه پیدا بکنه. اگر خسته شدید صلوات نه، یه غسل شب اول ماه وارد شده استثنا شب 23 بومی که دو تا غسل داریم، ولیکن این شب یه دونه غسل داره، منتاز زودتر انجام بدیم این غسل به منزله غسل توبه. حالا این توبه رو من اسمش رو شد چون یک نوع پاک شدنه، همطور که وضو طهارت میاره غسلم طهارت قوی تر میاره برای انسان. از همون اول شب به قول معروف با حالت غسل مقارن غروب آفتاب اگر امکانش باشه، نشد یا در موقع تا اذان صبح وقت داره انجام بده. خب سوال دیگه اگر نیستش دعا تو کنه. چیز خاصی تو ذهنم نیست، اما رادیو تلویزیونی 30-40 ساله تو انقلاب خیلی از علما اومدن قسمت های از این دو شارحین شفاهی بیان که همون کتابی نمیدونم، اطلاعی ندارم. برای که خوبه که آدم مثلا قسمت های عرفانی داره که یه مقدار مقدمات میخواد تا آدم بفهمه. فرض کنید میگه تو دعای ابو حمزه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجب قوم الاعمال دونک، یعنی خدای تو محجوب نیستی، مسئول نیستی، غایب نیستی، تو آشکاری. پس این تو رو نمیبینی چرا؟ از نایه ماست این پرده، این اعمال غیر تو ما رو از تو محجوب داشته، پرده افتاده روی چشم دل، چشم دل پوشیده شده، بسته شده. این چشم دل باز میشه با هم مناجات شعبانه. الهی حبلی کمال در انقطاع الیه و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیه. بسمک العظیم الاعظم به حق امام زمان یا الله. خدای به حق امام زمان ارواح و نافدا قسمت میدهیم فرجش را نزدیک بگردان، قلب و دل آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بدار، دلهای ما را همچون دل نورانی امام زمان ارواح و نافدا جایگاه محبت و معرفت خودت و اولیاءت خصوصا 14 نور پاک علیهم السلام قرار بده. توفیق عبادت و بندگی مخصوصا در این چند روز باقی مانده ماه شعبان المعظم و همچنین ماه مبارک رمضان به همه عطا بفرمایید. رهبر عزیز ما، انقلاب ما، ناموس ما، دین ما در پناه امام زمان حفظ بگردان. شر دشمنان اسلام مخصوصاً آمریکا و اسرائیل رو به خودشون برگردان، نابودشان بگردان، روح و ریحان و نور از جلسه ما به ارواح پاک شهدا، امام و شهدا و همچنین مرحوم شهید بارا مقام سید حسن نصرالله و اموات و ذوی الحقوق و اساتید عظام عاهد و واصل بفرما. بالنبی والی رحمه الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.